رادیو دانشگاه، کاری از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل.
به نام آن که سرآغاز حکمت است، به نام مهربان زندگی بخش، به نام خدا و سلام که نام زیبای خداوند است.
منم سلام عرض می کنم خدمت همکارم سرکار خانم ملاشاهی و شنوندگان عزیز. امیدواریم تا این لحظه از روز زیبای پاییزیتون رو با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. از زابل، رادیو دانشگاه میهمان دلهای مهربان شما هستیم تا از سلامتی این نعمت بزرگ الهی بگیم و با ارتقاء دانش بهداشتی درمانی بیشتر بتونیم مراقب سلامت خودمون و عزیزانمون باشیم.
امیدواریم در عین سلامت شنونده بخش‌های
کارشناسی،
اخبار سلامت،
گزارش
و پیام امروز باشید. این اولین برنامه ماست که می‌شنوید. در آغاز معرفی کوتاه از سیستان و تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی زابل خواهیم داشت.
با ما همراه باشید. سیستان
استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 187,502 کیلومتر، پهناورترین استان ایران که از نظر جمعیتی از کم‌تراکم‌ترین استان‌های کشور است. این استان از شمال به استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، از شرق به کشورهای پاکستان و افغانستان، از جنوب به دریای عمان و از غرب به استان‌های کرمان و هرمزگان محدود می‌شود. شمال استان سیستان و بلوچستان، سیستان ورجاوند قرار گرفته که شهری پرآوازه از مردانگی، صبوری، ایثار و ایستادگی است که از صدها سال قبل تاریخ این نام را در سینه خود به یادگار داشته و به راست کرداری این سرزمین مهر تأیید زده است. این منطقه از کشورمان دارای 5 شهرستان زابل، هیرمند، زهک، نیمروز و هامون می باشد و جمعیتی حدود 500,000 نفر را در خود جای داده است.
پدر خوبه که مادر نازنینه، بی بی سلام جونمه، انار سیستونمه، برادر میوه روی زمینه، بی بی سلام جونمه، انار سیستونمه، تمام
تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی زابل.
دانشکده علوم پزشکی از سال 1370 به عنوان یکی از دانشکده‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعالیت خود را آغاز نمود و روند گسترش دانشکده از ابتدای سال 1381 به طور رسمی شروع شد. سال 1381 دانشکده علوم پزشکی زابل از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منتزع گردید و از آن پس این دانشکده به عنوان دستگاه اجرایی مستقل متولی امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در منطقه سیستان به رسمیت شناخته شد. در سال 1384 به دنبال اولین سفر دولت نهم و بر اساس مصوبات هیئت وزیران در استان سیستان و بلوچستان از دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه ارتقا یافت و متعاقب آن در سال 1385 دانشکده های پزشکی، داروسازی، بهداشت و دانشکده پیراپزشکی و آموزشکده فوریت‌های پزشکی ایجاد و راه‌اندازی شد. در حال حاضر دانشگاه زابل دارای 5 دانشکده، 145 عضو هیئت علمی، 27 مقطع رشته از کاردانی تا دکترای تخصصی با 2000 دانشجو می باشد. 4 بیمارستان، 4 شبکه بهداشت و درمان، مرکز بهداشت و 7 معاونت در حوزه کاری دانشگاه می باشد. همچنین در بخش بهداشتی منطقه سیستان 219 خانیه بهداشت و 49 مرکز خدمات جامعه سلامت روستایی و شهری وجود دارد.
سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای دکتر هادی میرزایی، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی زابل رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان گرامی، بسیار خرسند هستم که به همت روابط عمومی رادیو دانشگاه شروع به کار نموده. همانطور که می‌دانید، سلامت از مهمترین مباحث انسان هاست و همه خانواده‌ها با آن کم و بیش درگیر هستند. اطلاع رسانی و ارائه مطالب مرتبط موجب آگاهی بیشتر آحاد جامعه میشه که خود نقش مهمی در ارائه سطح سواد سلامت جامعه داره. یکی از این راه‌ها رادیو دانشگاه است که امیدوارم بتونیم با استفاده از کارشناسان اطلاعات لازم رو در اختیار مردم عزیز بذاریم. جا داره همینجا از همکاران روابط عمومی جهت راه اندازی این رادیو دانشگاه تشکر کنم.
آقای غیبی، همونطور که میدونین چند وقتی سال تحصیلی جدید شروع شده و شهر با وجود بچه های سالم و بانشاط که دست تو دست و گروه گروه با شوق برای یادگیری علم راهی مدرسه هستن، جلوه خیلی زیبایی به خودش گرفته.
بله، همونطور که میتونید دانش آموزان آینده سازان و سرمایه های اصلی کشورند و بعد از خانواده مدرسه مهمترین نقش رو در سلامت این عزیزان داره. همراه ما باشین تا از توصیه های کارشناس برنامه در این خصوص بهره ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور اولیای محترم، دانش آموزان عزیز و معلمان گرامی. غزاق هست و کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس حوزه معاونت بهداشتی. با توجه به بازگشایی فصل مدارس، نکات را در باب رعایت مسائل بهداشتی در مدارس خدمت شنوندگان عزیز و دانش آموزان عزیز عرض می‌نمایم. بهتره که هر یک از مدارس منطقه یک نفر مربی بهداشت داشته باشه و اگر مربی بهداشت داره، یک نفر از معلمینی که علاقه مند است به مسائل بهداشتی به عنوان رابط بهداشتی انتخاب بشه که نظارت داشته باشه بر رعایت نکات بهداشتی در مدرسه و مسائل آموزشی را در موضوعات مختلف بهداشتی به دانش آموزان ارائه بده. مثلا در مورد بهداشت فردی، طرز نشستن صحیح پشت میز، تغذیه صحیح، رعایت نظافت محیط مدرسه و سایر موضوعات بهداشتی. همچنین معاینات و مراقبت‌های بهداشتی دانش آموزان عزیزم پیگیری بکنه از طریق ارتباط با واحدهای بهداشتی و همکاری بکنه با کارکنان بهداشتی در انجام مراقبت‌های بهداشتی دانش آموزان. خب بر کسی پوشیدنیه که بهداشت مدرسه در گروه بهداشت دانش آموز و سلامت دانش آموز در گروه سلامت مدرسه است. یعنی اگر مدرسه شرایط بهداشتی مناسب داشته باشه، دانش آموز سالم در اونجا پرورش داده میشه و از طرف دانش آموز بایستی که بهداشت فردی و عمومی رعایت بکنه که پیشگیری بشه از آسیب‌ها، بیماری‌ها و کاستی‌ها. یک نکته دیگه رعایت بهداشت محیط مدرسه است و در مدرسه مهمترین مکان از لحاظ بهداشت محیطی سرویس بهداشتی است. چه نکته بایستی که مد نظر بشن؟ سرویس بهداشتی بایستی که هر روز به وسیله فرد خاص نظافت بشه، از مایع دستشویی در سرویس استفاده بشه، سرویس بایستی که تهویه مناسب داشته بشه و حداقل دو بار در هفته با مایع کفش شسته بشه. در فصول سرد باز بایستی که دقت بشه که بخاریه مدرسه در پایان روز و در پایان وقتی که کلاس تعطیل میشه و مدرسه تعطیل میشه خاموش بشه و در کلاس باز بشه به مدت چند ساعته که هوا تخلیه بشه و در طول ساعت آموزشی هم هر 45 دقیقه به مدت 5 دقیقه در باز بشه که هوا جابجا بشه. از بخاری استاندارد استفاده بشه و قبل از باز شدن مدرسه در صبح باید به وسیله متصدی خاص بخاری روشن بشه تا کلاس گرم بشه قبل از اینکه دانش آموزان عزیز وارد کلاس بشه. مسئله بعدی مسئله بوفه مدرسه است. بهتره که یک نفر به عنوان مسئول بوفه انتخاب بشه که نظارت داشته باشه بر مواد خوراکی و از توزیع مواد خوراکی ناسالم مثل لواشک و میوه صنعتی، چیپس، پفک، نوشابه گازدار و بقیه مواد خوراکی ناسالم جلوگیری بشه در بین دانش آموزان. مسئله بعدی نظافت نیمکت ها و میزه است که شاید کمتر مورد توجه قرار بگیره و بهتره که قبل از بازگشایی مدارس حتما شسته بشه از دفونی بشه تا از انتقال میکروب ها و انتقال بیماری ها به دانش آموزان که جدیدن در سال تحصیلی جدید پشت میز و نیمکت ها مشینه جلوگیری بشه. یک مسئله دیگه انتخاب کیف مناسب برای دانش آموزان هستن که بهترین کیف کوله پشتی برای همه مقاطع ابتدایی متوسط راهنمایی است. توجه بشه که کوله پشتی حتما این شرایط داشته باشه، حتما سبک باشه، یعنی خود کوله پشتی با محتویات خواه مثل کیف و کتاب و دفتر و بقیه مواردی که داخلش تمیشو سنگین تر از 10 تا 15 درصد وزن دانش آموز باشه، محکم باشه، با دوام باشه، از جنس پلاستیک نباشه که باعث حساسیت پوستی و تاریخ پوستی بشه. کوله پشتی باعث قابل شستشو بشه، نه باعث که بزرگتر از شونه دانش آموز بشه. متناسب با سن و وضعیت جسمانی دانش آموز انتخاب بشه. بنده کوله پشتی پهن بشه و یک بند کمری داشته بشه که بسته بشه در جلوی سینه. اما مسئله بعدی انتخاب کفش مناسب استم برای دانش آموز. کفش بهتره که رویه چرمی، کتانی یا برزند داشته باشه که باعث تعریق نشه. کفشی که پشتی بازه به دلیلی که حفاظ کافی از پاشنه پان داره این مناسب فرد به خصوص برای دانش آموزانی. یا کفش بایستی که نه خیلی گشاد بشه نه تنگ بشه که باعث تغییر شکل پا و انگشتا و تاول و میخچه و عوارض دیگه نشه. مناسبترین ارتفاع پاشنه برای پسران 1 تا 1.5 سانتی متر و برای دختران 2 تا 2.5 سانتی متر که و بهتره که برای انتخاب و خرید کفش بعد از ظهر اقدام بشه که پا و حالت بزرگترین در حالت بزرگترین سایز ممکنه خواه قرار داره. مسئله بعدی خوردن صبحانه و استفاده از خوراکی های سالم است. اگه دانش آموز صبحانه خوره به دلیلی که قند خون یا افت مینه توانایی و شرایط لازم برای یادگیری مطالب در مدرسه نخواهد داشتن. شب بهتره که از شام سبک استفاده بشه و دانش آموز عزیز به موقع به رخت خواب بریم تا فردا صبح فردایو میل به صبحانه داشته باشه و بتونه که صبحانه میل بکنه. دانش آموزی که صبحانه خیلی خوب کم دقت حوصله دارن و نمیتونه کم بوده انرژی و ویتامینو املاح معدنی را با خوردن وعده های دیگه جبران بکنه. و اما سخن پایانی، کاش همیشه دانش آموز مونه، کاش هر سال اول مهر که میشو هم تو هیجان زده منتظر صدای زنگ آغاز تحصیلی جدید بشه، کاش قدر معلمان صمیمی خوا بیشتر بدونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، جامی هستم، خبرنگار رادیو دانشگاه علوم پزشکی زابل. اومدیم کلینیک ویژه دندان پزشکی در خدمت آقای دکتر الهینیا، مسئول کلینیک و یکی از دندان پزشکان فعال در این مرکز هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید میگم به شما و در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بفرمایید که هزینه بهسازی و تجهیزات راه اندازی کلینیک که افتتاح شده چقدر بود؟
خدمتتون عرض کنم که همونطوری که مستحضرید این کلینیک در سال 21/9/95 توسط مقام محترم وزارت افتتاح گردیده و این کلینیک با زیربنای 506 متر مربع و دارای 12 اتاق درمانی هست که هزینه‌ای که برای این کلینیک در سال 95 از طرف دانشگاه هزینه گردیده بالغ بر 7,500,000,000 ریال بوده.
آی دکتر، چند نفر نیرو و چند نفر دندانپزشک در این کلینیک ارائه خدمت میدن و بفرمایید که چه خدماتی به همشهریان عزیز زابلیمون تو این واحد ارائه میشه؟
خدمتتون عرض کنم که ما تعداد 7 نفر نیروی خدماتی پشتیبانی در این کلینیک داریم و تعداد 5 نفر دندانپزشک در حال حاضر مشغول خدمت هستند که 1 نفر دندانپزشک متخصص بیماری های دهان و دندان هست و 4 نفر دندانپزشک عمومی مشغول خدمت هستند. خدماتی که در این کلینیک ارائه میشه شامل اکثر خدماتی هست که تو بخش خصوصی و دولتی ارائه میشه، یعنی که خدماتی در سطح 1، در سطح 2 و در سطح 3 هست. مفهوم از سطح بندی به این صورت هست که خدماتی مثل ترمیمی، کشیدن، اثرکشی، رادیولوژی و بعضی از جراحی های مثل جراحی های دندان نیمه نهفته و یا نهفته دندان های عقل معمولا در این مرکز صورت میگیره. این مرکز دارای بخش های ترمیمی، بخش بیماری های دهان، بخش اندو، بخش رادیولوژی که دستگاه OPG ما داریم اینجا یا همون پانورکس هست و کارهای اطفال هم تا حدودی که در حد توان همکاران هست صورت میگیره.
تعرفه های دندانپزشکی که تو این کلینیک انجام میشه با تعرفه های خصوصی بیرون از کلینیک تفاوتی دارن یا همسان نایدوپری؟ توضیح هم در این زمینه اگر بفرمایید.
با توجه به این که این مرکز به عنوان کلینیک ویژه دندانپزشکی هست، وقتی کلینیک ویژه میگیم یک سری از تعرفه ها همون تعرفه های دولتی هست، اما بعضی از تعرفه های در حد خدمتتون عرض و از بخش دولتی یک کم بالاتره، به خاطر مخصوصا خدماتی که مواد مصرفی آنها زیادتره. هدف از راه اندازی این کلینیک هم این بوده که افرادی که از نظر مالی نمیتونن در بخش خصوصی ارائه خدمات برای آنها صورت بگیره، در این چنین مراکزی معمولا از خدمات دندانپزشکی بتونن استفاده کنن.
نوبتدهیش چجوری های دکتر؟ بعضی این کلینیک ها خیلی نوبتدهیشون سخته، نوبتدهی تو این کلینیک چجوریه؟
با توجه به این که ما تعداد 5 نفر دندانپزشک داریم، در بعضی از خدمات نوبتدهی یک مقدار طولانی تر ممکن داره باشه، مثل خدمات عصبکشی و ترمیم، اما نوبتدهیش حضوری هست و هر بیماری که اینجا ویزیت میشه و نیاز به خدمات داره در نزدیکترین وقت معمولا ارائه خدمات براش انجام میگیره.
دیگه اینجور نیست که در ساعت خیلی زود، مثلا صبح زود خیلی مثلا صفهای طولانی باشه نوبت گیریشون نیاد، اینجوری نیست تو این کلینیک دیگه؟
با توجه به اینکه این کلینیک شبانه روزی هست، در 3 شیفت دارن ارائه خدمات میشه و خدمتتون عرض کنم بیمارانم با توجه به 2 سال از افتتاحیه این کلینیک گذشته میدونن که در شیفتای صبح معمولا ساعتای 7 صبح ارائه خدمت میشه و در شیفت بعد از ظهر از ساعت 2 به بعد و در شیفت شب از 8 شب تا 8 صبح هست که برای موارد اورژانسیه.
آدرس کلینیک هم بفرمایید دکتر، چون بعضی ها شاید هنوز نیومدن تو این کلینیک، آدرسشو نمیدونن، در حال بیان از این خدمات استفاده کنن.
کلینیک ویژه دندان پزشکی در خیابان شهید باقری جنب بیمارستان امام خمینی واقع هست.
موفقیتی هم داشتین آقای دکتر تو این کلینیک از زمانی که افتتاح شده؟
با توجه به این که این کلینیک به عنوان مرکز شبانه روزی جهت خدمات اورژانسی هم هست، ما در سال قبل مقام رتبه برتر کشوری را در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب کردیم. این هم به خاطر این بوده که ارائه خدمات دندان پزشکی به صورت شبانه روزی در این مرکز در بین کلیه دانشگاه ها بالاتر بوده.
استقبال مردم از افتتاح این کلینیک چجوری بوده؟ مراجعه مردم راضی بودن؟ حجم مراجعات چقدر بوده؟
خدمتتون عرض کنم که ما در ماه بین 1200 تا 1500 تا بعضی مواقع هم 1700 تا خدمت ارائه میدیم به مردم. یعنی مراجعه کنندگان ما این هست. وقتی سطح مراجعه کننده اینقدر هست، اولا نیاز منطقه رو میطلبه که واقعا نیاز دارن مردم، بعدم اگر مفهومش اینه که ارائه خدمات خوب اینجا صورت میگیره که مردم اینقدر استقبال میکنن از این مرکز.
ممنون و سپاسگزارم از آقای دکتر الهی‌نیا که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم برای این بزرگوار و همکارانشون که در این مرکز تلاش میکنن. تا گزارش دیگه همتون رو به خدای بزرگ بسپارم.
اخبار سلامت.
سلام. 11 مرکز خدمات جامعه سلامت در هیرمند افتتاح شد. با راه اندازی این مرکز در روستای جهانتیغ این شهرستان 7000 نفر از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند می شوند. بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل از پایگاه های سلامت حاشیه این شهر. دکتر هادی میرزایی در این بازدید ضمن تاکید بر خدمت رسانی به موقع در جهت حفظ سلامت مردم، ایجاد پایگاه‌های سلامت در حاشیه شهرها را یکی از مهمترین دستاوردهای طرح تحول سلامت عنوان کرد. آزمون بهفرضی دانشگاه علوم پزشکی زابل با شرکت 407 داوطلب برگزار شد. از این تعداد 72 نفر پس از انجام مصاحبه پذیرش می‌شوند. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل از افزایش 10% پذیرش دانشجو در این دانشگاه خبر داد. دکتر کاوه تبریزیان گفت در سال تحصیلی جدید تعداد 643 دانشجو در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند.
سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون رادیو دانشگاه همراه ما بودید. خوشحال میشیم پیشنهادات و اظهار نظرهای خودتون رو برای پربارتر شدن برنامه از طریق پیام رسانی سروش با شماره 0905-14-10-530 با ما در میون بگذارید. همراهی شما عزیزان راهی رو که آغاز کردیم به پایانی خوش میرسونه. تو این بخش از برنامه توصیه های پزشکی جناب آقای دکتر احسان اللهی رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو با هم گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با انجام پروسیجرها و اعمال سرپایی جراحی که صرفا توی اتاق عمل توی بیمارستان امیر انجام میشه، در حقیقت به دلیل حفظ شرایط ایمنی بیمار، حفظ استریلیزه بودن و ایجاد یه شرایط بهتر جهت معاینه کاملتر، بیدردی بیشتر، مخصوصا توی کودکان یا حتی افرادی که بالاخره آستانه درد پایین تری دارن هستش. بیمار که به اتاق عمل منتقل میشه توسط تیم بیهوشی و متخصص بیهوشی ترجیحاً یک داروی خواب‌آور و حالا ضد دردی رو دریافت میکنه و لزوماً انتوبه نمیشه و بعد از رفع این اثرات هم بیمار قابل ترخیص هستش.
پروردگارا دو چیز را در وجودم ارتقا بخش، ایمان و صبر، که اولی داشته هایم را بیشتر می کند و دومی نداشته هایم را نزدیکتر. بار الها یاریم کن به ناسپاسی مبتلا نگردم که نابود می کند آرامش دارم. روزتون خوش. خدا نگهدار.